رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 83 جمعه 29 دی ماه 1385.
برابر با 19 ژانویه 2007.
سلام، من شبنم هستم.
منم مسعود هستم. به اتفاق شبنم برنامه این هفته رو اجرا میکنیم.
خب مسعود جان، فکر کنم که وقتی ما داریم با شنونده صحبت میکنیم چلیک چلیک برف هم داره از آسمون میاد. قراره امشب یخبندون بشه ها؟
آره قراره که برف بیاد، ولی مطمئن نیستم که چلیک چلیک بیاد، بارون چلیک چلیک میاد. ولی ما الان برنامه رو داریم یه جای ضبط میکنیم، خونه یکی از دوستان که قراره که مهمونی تولد بگیرن فردا شب. همه اونور مشغول تدارکات مهمونی و اینا هستن، ما یه گوشه آروم گیر آوردیم که سعی کنیم برنامه رو ضبط کنیم.
بله دقیقا. بعدم اینجا سیستم گرمایی خونم خراب شده و یه ذره خلاصه به سرمای کل هوا هم اضافه شده و
هوا سرد شده و یواش یواش تعطیلات زمستونی داره تموم میشه، ترم بعدی داره شروع میشه.
آره، بعضی از مدرسه ها شروع شدن، از جمله مدرسه خود من توی واشنگتن دی سی. مدرسه مریلند هم فکر کنم 2 هفته دیگه شروع میشه ها.
هفته بعد شروع میشه.
درسته. بله، به حالا ترم اسمش هم ترم بهاره، ولی خب فکر کنم که
ولی آخرش توی بهاره.
آره. خب برنامه اول ما راجع به آقای دکتر محمود لطیفیه. یه کمی میشه توضیح بدیم مسعود جان که
این برنامه در اصل یه برنامه خاطره گویی هستش که دوست عزیزمون سپیده به شکل خیلی جالبی خاطراتی که از این استاد پزشکی در ایران داره تعریف میکنه واسمون. مرحوم دکتر محمود لطیفی توی مؤسسه تحقیقات رازی کارهای خیلی بزرگی برای ایران انجام دادن. رشته اصلیشون هم تحقیقات روی مارهای سمی
بوده. بله، مثل که تحقیقات ایشون در واقع طوری بوده که اون تکنولوژی که تو ایران ایشون استفاده میکردن و معرفی میکردن چیزی بوده که توی خارج تازه مثلا بهش دست پیدا کرده بودن و اینا. بر همین خیلی مثل که کارهای درخشانی انجام دادن آقای دکتر لطیفی. حالا بحث مار سمی شد، من یه خاطره بگم. ما خونمون توی زیرزمین بود وقتی که تازه اومده بودیم آمریکا. بعد توی این زیرزمین در واقع یه شیشه داشت به بیرون، یه شیشه خیلی کوچیک، و در واقع این شیشه یه حالت به اصطلاح زیرزمینی داشت، یعنی یه چیزی روش ساخته شده بود و یه حالت بسته‌ای بین شیشه و بیرون بود. بعد یه مار این تو افتاده بود و 6 ماه این ماره با ما زندگی میکرد. من فکر کنم اگه آقای دکتر لطیفی تو خونه ما زندگی میکرد قطعا خیلی میتونست این مار
مصاحبت با مار
دقیقا لذت ببره. خب دوستای عزیز، خیلی حرف زدیم، میریم برنامه اول.
فکر افتادم که در تهیه برنامه رادیویی با دوستانم همراهی کنم، فکرم با هزاران موضوع جور و واجور و ایده رنگ و رنگ مشغول شد، تا اینکه به یاد یه روز نچندان دور افتادم که یک نامه الکترونیکی از یه دوست قدیمی با عنوان بزرگ داشت به دستم رسید. راستش زندگی بازی‌های عجیبی داره. همه کسایی که دارین به داستان من گوش میدین و توی خانواده‌های تمام ایرونی یا نیمه ایرونی بزرگ شدین، با فلسفه عموها و خاله‌های غیر واقعی آشنایی دارین. نمیدونم، البته غیر واقعی هم شاید صفت درستی نمیتونه باشه برای دوستان صمیمی پدر و مادرامون که گاهی از عمو و خاله‌های واقعی خودمون هم بیشتر در زندگی ما نقش داشتن. خلاصه روزی که من نامه بزرگداشت رو باز کردم و چهره عموی نازنینم دکتر محمود لطیفی در حالی که آفتاب چشمش رو آزرده بود در روپوش سفید آزمایشگاهش به من نگاه میکرد، امواجی از خاطرات بعضی شیرین و بعضی نه چندان شیرین منو با خودش برد به گذشته ها. به یاد روزهای شیرین و خوش بچگی، به یاد پنجشنبه شبایی که با خواهر کوچکترم از ذوق اینکه جمعه می‌خواستیم به حصارک کرج منزل عمو و خالمون بریم و با بچه‌ها یه روز پرهیجان و شاد دیگر رو در کوچه پس کوچه‌های محوطه مؤسسه رازی بگذرونیم. محیط گرم و صمیمی منزلشون که جز خاطره خوش در ذهن من نداشت. اون روزا و شاید تا سالیان بعد از روزی که آقای دکتر همه ما بچه های قد و نیم قد رفقا رو جمع کرد و برای دیدن کلکسیون مارهای سمی به آزمایشگاهش در مؤسسه رازی برد، شخصیت علمیشون برای من اونقدر روشن نبود. نمیدونستم که عموی مهربون و همیشه خندان من چقدر از نظر علمی به مردم و وطنش خدمت کرده بود. کلمات مقاله روزنامه همشهری جلوی چشمم شکل گرفت و دوباره برگشتم به زمان حال. زمانی که درست یک سال و اندی پیش در دوم آذر ماه 1384 من و خانواده و دوستان همراه با جامعه علمی ایران دکتر محمود لطیفی رو از دست دادیم. عموی عزیز من دکتر لطیفی رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی بود و حدود 45 سال پیش وقتی که تولید آنتی ونوم رو در مؤسسه رازی راه اندازی کرد، فقط کشورهای پیشرفته دنیا دارای همچین مراکزی بودند. او با تواضع و سادگی که خاص شخصیت انسان‌های برجسته است، این کار بزرگ رو شروع کرد و زمانی که از مؤسسه رازی بازنشسته می‌شد، در بخش خودش که با امکانات زیر صفر را اندازه کرده بود، 32 نوع سم مار و عقرب ایران مطالعه شده بود و 12 نوع آنتی ونوم بر ضد سم مارها و عقربهای ایران تولید می شد. به علاوه، اون کاملترین کلکسیون مارهای ایران را جمع‌آوری کرده بود و حاصل مطالعات خودش را که مطالعه بیش از 130 هزار مار ایران بود در کتاب مارهای ایران به نگارش رسونده بود. یادم آمد که 4 سال پیش که برای آخرین بار به ایران رفته بودم و به دیدارشون رفتم، چقدر هیجان زده شدم وقتی که برای من تعریف کردند که نامه‌ای به دستشون رسیده که برای جایزه نوبل معرفیشون کردن. به گفته تمام کسانی که میشناختنشون، به غیر از شخصیت علمیشون که واقعا بیماننده، نمونه اخلاق بود، فروتنی خاصی که همیشه داشت و اینکه همیشه از خود بزرگ بینی پرهیز میکرد، توجه خاصش به همکاران و مخصوصاً کارمندانش همه رو به خودش مجذوب میکرد و تمام این خصایل روی هم خاطره حتی یک بار ملاقات با او رو تا سالها در ذهن زنده نگه میداشت. وقتی که نامه رو تمام کردم پیش خودم فکر کردم که چقدر دلم میخواست که همه کسانی که این مقاله رو میخونن همونطوری که من دکتر محمود لطیفی رو میشناختم میشناختنش، همون انسان والا و خاکی و مهربون، و اگر اونطور میشناختنش چقدر تمام موقعیت‌های علمیشون و موفقیت‌هاشون بارزتر به نظر میومد. چقدر خوب بود که ما بیشتر به اطرافمون توجه میکردیم و ارزش اجتماعی این انسانهای والایی که در بین ما و به امتداد زندگی هر کدوم از ما قدم برمیدارن رو میدونستیم و تا وقتی که زمانی باقی بود اونطوری که باید از وجود اونا استفاده میبردیم و سیراب میشدیم. متاسفم که امروز که با شما این سرگذشت رو در میون میگذارم دیگه دکتر محمود لطیفی در میان ما نیست، ولی مطمئنم که اگر بیشتر دقت کنیم هر کدوم از ما میتونیم معدود دکتر لطیفیایی رو در کنار خودمون پیدا کنیم و تا در بین ما هستن اونها رو بزرگ بدونیم و ازشون الگوهایی بسازیم تا معدود امروز رو تبدیل به کثرت فردا کنیم. خب دوستان من، تا روزی دیگر و سخنی دیگر، شاد و پیروز باشید. Thank you.
خاطره جالبی بود. مرسی از سپیده. کاش عادت کنیم که قدر اینجور آدم ها رو قبل از اینکه از بین ما برن بدونیم و زمانی که زنده هستن از خدماتشون قدردانی بکنیم که بیشتر دلگرم بشن.
بله دقیقا. خب مسعود، تو وقتی که عصبانی میشی چیکار میکنی؟ در واقع ریاکشنت وقتی خیلی عصبانی هستی مثلا چیه؟
من کلن سعی میکنم خیلی عصبانی نشم.
خب حالا اگه بشی به جز این که یه دوستت آدم میکشی از روی 7-8 تا رد میشی
تو چیکار میکنی؟
والا سوال خوبیه. من اول یه دوستت چک و لغت هرکی که دستم بیاد میزنم، بعد میرم و خلاصه یه گوشو میشینم و بعدم دیگه سران در نمیاد تا یه مدتی و اینجوریه دیگه.
ولی ظاهرن آدم ها استراتژی مختلف دارن. بله. مثل اینکه بعضی ها با خوردن مقابله میکنن با
آره،
عصبانیت.
دقیقا. وقتی که عصبانی میشن میرن تمام یخچالو میریزن تو دلشون و بهش هم میشینن و احساس گناه چاق شدن میکنن.
آره، حالا فرنگیس تو برنامه بعدی واسه مون میگه که چه دلایلی غیر از گشنگی واسه غذا خوردن وجود داره.
بله دقیقا. گوش میکنیم. البته اون دسته از دوستانی که در واقع وقتی که عصبانی میشن دیگه میره رو اعصابشون و حوصله ندارن، فکر کنم که این برنامه خیلی به دردشون میخوره و اینکه چاق نشن.
اگه شما هم از اون دسته افرادی هستید که دوست دارن به هر بهانه یه چیزی بخورن، بد نیست که به این برنامه گوش بدید. من فرنیس هستم و در این برنامه به دلایلی به جز گرسنگی که باعث خوردن میشن میپردازم و سعی میکنم کارهای دیگه ای رو به جای خوردن در هر مورد پیشنهاد کنم. تصور کنید روزی رو که رئیستون بد اخلاق بوده، تو راه برگشت مدت طولانی توی ترافیک موندین، وقتی رسیدین خونه با منظره یک خونه شلوغ و به هم ریخته مواجه شدید. خب چیکار کردید؟ با وجود اینکه نهارتون رو دیر خورده بودین و هنوز سیر بودین، به احتمال خیلی زیاد به سراغ بستنی توی فریزر رفتید. نتونستید مقاومت کنید و این احساسات شما بوده که بهتون فرمان داده. این نوع خوردن احساسی معمولاً جوابی به استرس و احساسات مختلف، معمولاً احساسات منفی و دردناک، ولی گاهی هم احساسات مثبت و شادی ها. این کار اونقدر عادیه که احتمالاً شما بدون اینکه متوجه باشید اون رو انجام میدید. اما این چیزیه که قابل کنترله و رمزش اینه که متوجه این موضوع بشید. یعنی وقتی که به جای گرسنگی این احساساتتونه که باعث خوردن میشه، باید متوجه بشید و دلیلش رو پیدا کنید. چند موردی که باعث خوردن احساسی میشن رو براتون میگم. اولیش استرسه. زندگی امروزه شهری پر از استرسه. دلش میتونه مثلا صورت حسابایی باشه که به دستتون میرسه ولی پول کافی برای پرداختشون ندارید، یا سر کار فشار کار زیاده و کارها روی هم جمع میشه. وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید، باید با یک روش سازنده از این وضعیت فرار کنید و احساس بهتری پیدا کنید. مثلا برای قدم زدن بیرون برید، یا به دیدن یه دوست برید، یا میتونید از روش نفس‌های عمیق استفاده کنید. 7 نفس عمیق بکشید که هر کدوم از قبلی عمیق‌تر باشه. بهتره برنامه طولانی مدت هم برای بهتر کردن و متعادل کردن وضعیت کاریتون پیدا کنید که دیگه احتیاجی به فرار کردن از خوردن احساسی نباشه. در زندگی امروزی فقط کار مهمه. کار، کار، کار. کسی به اینکه یه وقتی رو برای خودش اختصاص بده فکر نمی‌کنه. اما بهتره که شما یه زمانی رو به خودتون اختصاص بدید. دلیل دیگه برای خوردن احساسی میتونه اضطراب، عصبانیت یا ترس باشه. خیلی از مردم از غذا به عنوان مرهمی بر احساسات نامطبوعشون استفاده میکنن. وقتی مضطرب هستید همیشه منتظرید که یه اتفاق بدی بیفته. مثلا وقتی که سوار هواپیما هستید میترسید که سقوط کنه. یا مثلا احساس وقتی که قراره سخنرانی کنید و میترسید، یا موقعی که عصبانی هستید چون که همین الان پشت تلفن با دوستتون جر و بحث کردید. راه حل کنترل اضطراب اینه که الگویی که منجر به اضطراب میشه رو پیدا کنید و سعی کنید اون رو اصلاح کنید. وقتی عصبانی میشید خوردن راه حل مناسبی نیست. به جای اون لیستی از 10 کار که میتونه باعث کاهش عصبانیت شما بشه تهیه کنید و اونها رو انجام بدید. دلیل دیگه برای خوردن احساسی میتونه غمگین بودن یا افسردگی باشه که میتونه ناشی از جدا شدن یا طلاق باشه یا قصه خوردن به خاطر مرگ کسی و یک بیماری. دلیل اصلی که در این موارد زیاده روی در خوردن پیش میاد احساس خوشایندیه که به فرد دست میده. در این موارد فعالیت بدنی بهترین کاری که میتونید انجام بدید. به جای اینکه با یه بسته چیپس روحیتون رو بهتر کنید، این کار رو با ورزش انجام بدید. به جای اینکه سراغ یخچال برید، یه سری به باشگاه ورزشیتون بزنید. ورزش میتونه درمان موثری برای افسردگی باشه. دلیل دیگه خوردن احساسی میتونه سررفتن حوصله یا تنهایی باشه که میتونه ناشی از این باشه که تلویزیون برنامه خوبی برای تماشا نداره یا اینکه برنامه برای شب تعطیلیتون ندارید یا اینکه دوستان زیادی ندارید. بعضیا فقط به این دلیل که کاری برای انجام دادن ندارن سراغ یخچال میرن و معمولا دنبال یه خوراکی مطبوع مثل شکلات یا یه دسر میگردن که بعد از خوردنش احساس گناه بهشون دست میده. راه حل اینه که از قبل برنامه ریزی کنید، مخصوصا اگه میدونید که قرار توی خونه تنها باشید و حوصله‌تون سر بره و سراغ خوراکی‌ها برید. میتونید وقتتون رو به خوندن کتاب یا مجله توی کتابخونه یا کتاب فروشی بگذرونید که یخچال برای وسوسه کردنتون وجود نداره. و بالاخره خوشحالی به خاطر یه تولد، گرفتن ترفیع در کارتون یا شادی ناشی از یک روز آفتابی میتونه دلیل خوردن احساسی باشه. احساسات خوب باعث میشن که شما بخورید تا احساس خوب را حفظ کنید. در واقع شادی که جشن گرفتن را در پی داره متداوله و میتونه باعث خوردن احساسی بشه. در اکثر فرهنگ ها مردم به خودشون با خوراکی پاداش میدن. وقتی کسی ترفیع میگیره با رفتن به یه رستوران اون رو جشن میگیره. خب این خیلی سخته که بشه این عادت رو عوض کرد، چون واقعا احساس خوبی به آدم میده. به جای اینکه موقع شادی سراغ خوراکی برید، سرگرمی‌های دیگه پیدا کنید که همونقدر بهتون احساس خوب بده. میتونید به سراغ طبیعت برید یا به یک کلاس رقص برید یا هر کار متفاوتی با زندگی روزمره‌تون انجام بدید. این کار میتونه یه چیز کوچیک مثل یه کارگاه یه روزه بازیگری باشه و یا یه چیز بزرگ مثل آوردن یه حیوان خونگی به خونه‌تون. بهتره که احساس خوشحالیتون رو با روشی بدون تأثیرات ناخواسته خوردن احساسی دوچندان کنید. خب حالا میخوام بررسی کنم که چی میشه که غذا در زندگی ما نقشش از سوخت برای بدن و منبعی برای انرژی تبدیل میشه به عاملی برای ایجاد یا تکمیل احساس شادی. شاید یکی از این عوامل برگرده به برخوردی که در کودکی فرد در اکثر خانواده ها با غذا شده. توجه داشته باشید که غذا نمیتونه جای عشق و محبت و غرور و غم و یا یه دوست رو پر کنه. فقط سوختیه برای بدن و میتونه ما رو سالم و قوی نگه داره. غذا به کرات به عنوان جایزه استفاده میشه. بچه که کار خوبی انجام میده یا نمره خوبی میگیره یا کاری رو که بهش گفتیم انجام میده یا تو مسابقات ورزشی مقامی به دست میاره بهش با خوراکی جایزه میدیم. مثلا براش بستنی میخریم یا آب نبات و شکلات یا تنقلات دیگه. تو آمریکا که اغلب میرن مکدونالد رو جشن میگیرن. راه‌های بسیار بهتری برای تشویق بچه‌ها وجود داره. مثلا میتونیم بغلشون کنیم، ببوسیمشون و جمله‌هایی مثل من به تو افتخار می‌کنم بهشون بگیم. یا اینکه به جایی که دوست دارن ببریمشون، مثلا به تماشای یه مسابقه ورزشی، یه کنسرت، سیرک یا سینما. یا اینکه یه جایزه براشون بخریم، مثلا یه چیزی مرتبط با موفقیتی که کسب کردن، مثل کتاب، وسایل هنری، وسایل ورزشی، بازی کامپیوتری. یعنی که میتونیم باهاشون وقت بگذرونیم، مثلا با هم یه مدل بسازیم یا یه پازل درست کنیم، لگو درست کنیم، کتاب بخونیم یا یه داستان بسازیم. خیلی جایزه های دیگه هم ممکن به فکر شما برسه که از خوراکی بهتره. از طرفی بعض از خانواده ها از غذا به عنوان تنبیه استفاده میکنن. مثلا این جمله ها رو میشنوید: تا وقتی که کاری رو که گفتم انجام ندی از غذا خبری نیست. یا به خاطر کار بدی که انجام دادی امشب شام نمیخوری. دلیل این که بچه‌ها غذا میخوان اینه که گرسنه‌شونه. این که مجبورشون کنیم که صبر کنن چون ما بهشون میگیم توانایی تشخیص این که کی واقعا گرسنه میشن رو از اونها میگیره. از طرفی وقتی که سیر هستن یا اینکه حوصله‌شون سر رفته مجبورشون کنیم که غذا بخورن، باز همین قدرت تشخیص رو ازشون میگیره. این در واقع به بچه‌ها یاد میده که به احساس گرسنگی یا سیرشون اهمیتی ندن. بعضی از والدین از قانون تو بشقابت رو خالی نکنی یا سر میز پا نمیشی استفاده میکنن. اینکه یه بچه باید هر چیزی که توی بشقابش هست رو بخوره به نظر غیر ضروری و حتی خنده‌دار میرسه. جارو بس بر سر خوردن غذا ضررش بیشتر از سودشه. نترسید وقتی که بچه گرسنه بشه غذاش رو میخوره. تشویق بچه‌ها به بازی کردن و مستقل بودن به بچه کمک می‌کنه که سرگرم باشن. خیلی خوبه که سرگرمی مختلفی برای بچه‌ها فراهم بشه، مثل نقاشی کردن، کتاب خوندن، دوچرخه سواری، ورزش‌های مختلف، تاپ سواری، شنا یا حتی یه حیوان خونگی. بهتره که تلویزیون با عنوان وسیله سرگرمی استفاده نشه، چون اغلب وسیله بچه‌ها سر میره و اون وقت احساس گرسنگی کاذب بهشون دست میده. بچه‌ها معمولاً یاد می‌گیرن که وقتی حوصله‌شون سر میره به سراغ غذا برن. بچه ها بهتر یاد بگیرن که در طول روز باید 3 وعده غذای اصلی و 2 بار تنقلات سالمی که شما برایشون تهیه میکنید بخورن. اگه بچه احساس گرسنگی نمیکنه میتونید از تنقلاتی که برای بین 2 غذای اصلی اون در نظر گرفتید صرف نظر کنید. در نهایت بچه ها از روش زندگی و رفتارهای شما الگو میگیرن. به همین جهت روش هرچی که میگم رو انجام بده نه هرچی رو که انجام میدم عمل نمیکنه. اگه شما به خودتون با غذا پاداش بدید، بچه شما هم احتمالاً همون کار رو میکنه. مطالبی که در این برنامه شنیدید با کمک از وبسایت somethingfishy.org و مقاله ای از مجله Women's Health and Fitness تهیه شده بود. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. شاد و تندرست باشید.
مرسی از فرنگیس جان. امیدوارم که شماهایی که موقع عصبانیت و استرس بیشتر وزن اضافه میکنین حداقل الان بدونین که راهایی هم هست برای این که جلوی اضافه وزن رو بگیرین وقتی که عصبی هستیم.
برنامه بعدیمون ادامه 2 قسمت قبلی هستش که دوستمون رضا راجب تاریخچه موسیقی سنتی در ایران تهیه کرده بود و بحثشو ادامه میده این هفته.
درسته. چقدر خوب که بالاخره یه نفر این همت رو کرد و در واقع تاریخچه موسیقی ایران رو شروع کرد به تعریف کردن. من یادم میاد که یکی از دوستای ما اینجا یه آدم اسپانیایی میخواست دکترای موسیقی بگیره و یه شب ما رو دعوت کرد که مثلا از ما اطلاعات بگیره. بعد من و نیما رفتیم اونجا و دیدیم که ای بابا آبرومون میره. پاشدیم اومدیم من که اطلاعات اون آرادی از ما خیلی بیشتر به توی موسیقی.
حالا بشین برنامه رضا رو گوش کنیم که دفعه بعد.
آخه یه اسمایی هم میگفت که من تا حالا به عمرم نشیده بودم. مثلا تاریخچه این که از تار از کجا شروع شد و تا حالا مثلا کی میزنه الان کی معروف اینا همه رو میدونست. خلاصه مرسی رضا جون، میریم برنامه تو گوش بدیم.
موج ماهور از 2 البته شروع میشه، سیم اول ما 2، سیم دوم سل، سیم سوم 2، سیم چهارم هم 2، و این طرزی که ناخن کشیده میشه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا هستم و با برنامه دیگری از سری برنامه های موسیقی ایران در خدمتون هستیم. قطعه‌ای که با هم شنیدیم از مجموعه کوکای ستار اثر احمد عبادی استاد به نام ستار بود. همونطور که قبلا خدمتون قول داده بودم امروز میخوایم به دستگاه ماهور بپردازیم. دستگاه ماهور یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایران زمین است. این دستگاه به همین نام در شرح ادوار صفی‌الدین محقق و موسیقیدان سده هفتم که عود هم می‌نواخت یافت می‌شود و همین دلیل قدمت این دستگاه موسیقی ایرانی است. ماهور آوازی است با وقار و سنگین که گفته می‌شود شکوه و بلندنظری می‌بخشد. بنابراین می توان سرودهای مهیج رو در این دستگاه اجرا کرد. گفته می شود که این گام همچنین مبین شجاعت، شادی و امیدواری و پیشرفت در زندگی است. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به قطعه‌ای از آهنگ سریال تلویزیونی امیرکبیر که نشون دهنده حسن سلیقه آقای فریدون شبازیان آهنگساز این اثر برای انتخاب ماهور در ساخت این آهنگ باشه توجه بفرمایید. فواصل گام ماهور با فواصل گام بزرگ یا ماژور غربی منطبقه. برای همین ما میبینیم دستگاه ماهور یکی از معدود دستگاه ایرانی هستش که قابل نواختن با سازهای غربی از جمله پیانو، ویولون، گیتار و سایر سازها میباشه. بیشتر اساتید این دستگاه رو دستگاهی معتدل میدونند و معتقدن که گوشهای این دستگاه نه بسیار شادن مثلا گوشهای دستگاه چارگاه و نه بسیار حزن‌آلود و غمگینن مثل آواز دشتی. در ردیف میرزا عبدالله برای ماهور بیش از 30 گوشه شمرده شده، اما در این دستگاه برخی از گوشه‌ها به مرور بیشتر رایج شدن و معمولاً اونها هستن که در اجراها دیده میشن. همونطور که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کردم، درآمد در واقع اولین گوشه هر دستگاه می باشد و حاوی نوت‌های اصلی و در واقع تونالیته اصلی دستگاه مورد نظر است. در اینجا از شما عزیزان دعوت می کنم به درآمد دستگاه ماهور با صدای استاد محمود کریمی توجه بفرمایید.
دستگاه ماهور، درآمد ماهور. خاک را به نظر کیمیا کنم، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنم؟ Oh. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در این قطعه با هم شنیدیم، استفاده از اشعار و مضامین موزون روشی بوده که اساتید موسیقی از زمانهای بسیار دور برای انتقال سینه به سینه رنگ‌ها، آهنگ‌ها و به اصطلاح گوشه‌های هر دستگاه استفاده می‌کردند. امروز این روش هنوز هم مخصوصا در کلاس‌های آواز مورد استفاده قرار می‌گیره، اگرچه به نظر میاد که این روش رفته رفته بره که جای خودش رو به نوت و تئوری موسیقی در کلاس‌های ساز و حتی آواز و به اصطلاح سولفژ امروزی بده. گوشه‌های دستگاه ماهور به روایت استاد محمود کریمی عبارتند از درآمد، گشایش، داد، حصار ماهور، ماهور صغیر، آذربایجانی، زیرفکن، فیلی، شکسته، دلکش، نیشابورک، نیریز، مرادخانی، توسی، نصیرخانی، خاوران، نهیب، عراق، محیر، آشور، راک هندی، سفیر راک، راک عبدالله، راک کشمیر و مثنوی. ناگفته نمونه که هر یک از این گوشه ها در واقع یک ملودی یا ریتم هستند که از ترکیب نوت های گام ماهور درست شدن. برای مثال گوشه عراق که قسمت زیر و اوج ماهور است، از ترکیب هماهنگ های زیر گام ماهور شکل گرفته و در هنگام اجرا اغلب با غلط ها و چهچهه های زیاد توأم میشه که احتیاج به هنرنمایی آواز خون داره. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به گوشه بسیار زیبای نیریز در دستگاه ماهور که با صدای استاد محمود کریمی اجرا شده توجه بفرمایید.
گوشه نیریز. همه سرخوش ز جام ارغوانی، همه جویای عیش و کامرانی، همه چون شاخ گل پیمان در دست، تماشایی خراب و باغبان کنون کندر سر هر کس هواییست، به هر شاخی زهر مرغی نواییست، تا
بعد نیز مجدداً یادآوری کنم که در موسیقی سنتی ایران برای ساز و آواز دو ردیف جداگانه وجود داره، ردیف‌های سازی و ردیف‌های آوازی. هر کدام از این گوشه ها و نحوه اجرایشون در ردیف سازی با ردیف آوازی اندکی تفاوت داره. در واقع ردیف های آوازی بیشتر متناسب با قابلیت ها و توانایی های حنجره انسان تنظیم شدن که البته نمیتونن مثل ساز عمل کنن و همه نوت های زیر و بم رو در واقع اجرا کنن. دوستان عزیزی که سازهای سنتی می نوازند حتما بهتر از من می دونن که اونها نه تنها باید ردیفهای سازی رو کامل دوره کنن و یاد بگیرن، بلکه بخش دیگری رو باید یاد بگیرن که به عنوان جواب آواز معروف هستش، که در واقع بسیار شبیه به ردیفهای آوازی موسیقی سنتی ما هست و وقتی که خواننده این گوشه ها و ردیفهای آوازی رو اجرا میکنه، در واقع نوازنده رو قادر میکنه تا بتونه پاسخ مناسب رو به آواز خون بده. یک مثال معروف دیگه در دستگاه مهور تصنیف زیبای مرغ سحر می باشه که با شعر ملک و شعرای بهار و آهنگ دلنشین مرتضی نیداوود توسط خواننده‌های بسیار زیاد و متعددی اجرا شده. من اطمینان دارم که اکثر شما عزیزان این تصنیف جاودانی و به یاد موندنی رو شنیدین. این تصنیف در مایه درآمد مهور شروع میشه، اونجایی که میگه مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، در واقع در درآمد مهور اجرا میشه. این تصنیف در مهور ادامه پیدا میکنه و اگر که شنوندگان عزیزمون میخوان که گوشه زیبای دلکش رو در مهور بشنون، حواسشون رو جمع کنن اونجایی که خواننده شروع میکنه ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داده برباد، در واقع در گوشه دلکش ساخته شده. مثال زیبای دیگری که در اینجا میتونم برای شنوندگان عزیزم یادآوری کنم تصنیف فوق‌العاده زیبا و شنیدنی زمن‌نگارم با اجرای تکنیکی و فنی استاد محمدرضا شجریان به همراه شعر زیبای ملک و شعرای بهار و موسیقی ستودنی مرحوم درویش خان هستش. از شما عزیزان دعوت میکنم به قسمتی از این تصنیف بسیار زیبا و یادماندنی که در واقع در گوشه دلکش اجرا شده توجه بفرمایید.
امان از این عشق عزیز من آفرین، از این عشق امان، از این عشق عزیز من آفرین، از این عشق که غیر خونه جگر نداره، که غیر خونه جگر نداره، همه سیاهی حیرم همه چداری، عزیزی من از مرگ شب ما حیرم سفر نداره،
در قطعه‌ای که با هم شنیدیم همونطور که دوستان عزیزمون مشاهده کردن گوشه دلکش به زیبایی هرچه تمام‌تر با فرود به تونالیته اصلی مهور با بیت همه سیاهی همه تباهی به اتمام میرسه. دوستان و علاقه‌مندانی که تمایل دارن ردیف‌های آوازی موسیقی سنتی به روایت استاد محمود کریمی رو در مجموعه خودشون داشته باشن، میتونن اونها رو از وبسایت www.fis-iran.org در قسمت هنری دانلود کنن. در این وبسایت نوازندگان عزیزمون هم میتونن ردیف‌های سازی رو به روایت موسی معروفی دانلود کنن و برای مجموعه خودشون داشته باشن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فکر میکنم که در این برنامه هرچند کوتاه ما موفق شدیم که اشاراتی به دستگاه مهور و گوشه های اون برای شما عزیزان داشته باشیم. برای ساختن این برنامه از sharqiyan.com، iranactor.com، artmusic.ir، از وبلاگ دلاواز، همچنین از charmezrab.com و harmonytalk.com استفاده شده بود. دوستان عزیز، برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
خب مرسی از رضا به خاطر برنامه خیلی جالبش. تو می‌خواستی یه چیزی یادت بیاد؟
آره، من حرف موسیقی شد یادم اومد که یکی از خبرهای مهم هفته پیش اینه که اپل یه میشه اسباب بازی جدید داده توی بازار به اسم آیفون که حالا البته روی اسمش با سیسکو یه مقداری دعوا هستش، ولی ظاهرا هم به درد پخش کردن ویدیو میخورم. میشه روش تلویزیون دید، هم موسیقی گوش کردم، به عنوان تلفن صحبت
بله.
کرد و اینا.
من چند روز پیش داشتم براوزرش رو نگاه میکردم و چقدر پیشرفته است، چقدر قشنگه و اصلا تو احساس نمی کنی که این سه کوچیکیه، قراره که یک سری کارهای خیلی محدود انجام بده، ولی براوزرش قشنگه، سه خیلی پیشرفته بود و همه چی رو میشد روش دید. و
حالا باید اولا منتظر بمونیم ببینیم اسمش آیفون باقی میمونه
یا
نه، بعدا ببینیم که توی بازار میاد، ببینیم ما پولمون میرسه بخریم یا نه.
وای آره والله گفتی پس که قراره 400-500 دلار باشه یا همچین چیزیه، ولی خب هر چی داری دیگه اون تو جمع میشه دیگه، احتمالاً کامپیوترت میشه با
اگه هم گمش کنی همه با هم.
آره دیگه همه با هم گم میشه.
خب برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدیمون رو سیما درست کرده، یک شعری به نام لاله آزاد که یک شاعر افغان سروده به نام ابراهیم صفا. جالبه مسعود، وقتی که توی ایران بودیم کمتر دنبال این بودیم که ببینیم کسایی که از لحاظ زبان و فرهنگ به ما نزدیکن در واقع زبان و فرهنگشون چیه، تاریخچش چیه، و وقتی که اومدیم اینجا خب خیلی موقعیت‌های زیادی پیش اومد برای اینکه با این قوم و مردم آشنا بشیم بهتر. حتی من یکی از همکارام از افغانستان اومده و خیلی جالب، به موقع ناهار ما میایم اون با لهجه افغانی و من با لهجه ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم و خیلی جالبه.
برای اینجا ما قبلا توی رادیو کالج پارک هم یه برنامه از کنسرت استاد مهوش که توی مریلند اجرا شده بود گذاشتگی کردیم و با ایشون مصاحبه کردیم و اینجا گذاشتیم و حالا میریم که برنامه سیما رو با هم گوش بکنیم.
شعر لاله آزاد از ابراهیم صفا شاعر افغان. من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نم باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی رویم. از خون رگ خیش است گر رنگ به رخ دارم، مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم، بر ساقه خود ثابت فارغ ز مدد کارم، نه در طلب یارم نه در غم اغیارم.
سر 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 کوتل سر کوتل نمایان شد مسافر، سر سر کوتل سر کوتل نمایان شد مسافر، ده 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 خود ده خود دیدم گیریان شد مسافر، به همراه درخت و چشم و نش مسای درخت آیان شد مسافر، به همراه درخت و چشم و نش مسای درخت آیان شد مسافر.
جوش می و مستی بین در چهره گلگونم، داغ است نشان عشق در سینه پرخونم، آزاده و سرمستم خو کرده به هامونم، زنده است جنون عشق از شهر به افسونم، از سایه کس منت بر خود نپذیرم من، قید چمن و گلشن بر خویش نگیرم من، بر فطرت خود نازم وارسته ضمیرم من، آزاده برون آیم آزاده بمیرم.
سر 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 کوتل سر کوتل نمایان شد مسافر،
ده 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 خود ده خود دیده یان شد مسافر به همراه درخت و چشم و هش بسای در پایان شد مسافر به همراه درخت و چشم و هش بسای در پایان شد مسافر به همراه درخت و چشم و هش بسای
خب مرسی از سیما جان، برنامهش قشنگ بود.
آره من اینجا میخوام خواهش کنم اگر شنونده های افغانی هم داریم لطف کنن واسه ما پیغام بذارن توی سایت که بدونیم که غیر از ایرانی ها کسی به برنامه رادیکالش بار گوش میده بله. از افغانستان یا نه.
دقیقا. خب یواش یواش به پایان برنامهمون نزدیک میشیم.
من اینجا آدرس وبسایت رادیو رو اعلام میکنم www.radiocp.com.
میتونید ایمیل هاتون رو به آدرس radio@radiocp.com بفرستین و ما رو خوشحال کنید.
خیلی ممنون که با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
اسامی همکاران:
سپیده،
فرنگی،
رضا،
سیما،
شبنم،
مسعود،
سعید.